ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. درگیری میان کردهای سوریه، منطقه کوبانی و گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. بلند پایه ترین دیپلمات های ایران و عربستان با هم دیدار کردند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایران و آمریکا درباره گروه حکومت اسلامی گفتگو کردند. روز یک شنبه درگیری اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با کردهای سوری منطقه کوبانی که در مرز سوریه با ترکیه واقع شده همچنان ادامه یافت. این درگیری ها تا کنون منجر به آوارگی صدها هزار تن و عزیمت آنها به سوی مرز ترکیه شده است. به گزارش رویترز یکی از فرماندهان کرد گفته است که اعضای گروه حکومت اسلامی موفق شدند خود را به 15 کیلومتری کوبانی برسانند. ابراهیم بینیچی معاون حزب دموکراتیک خلق ترکیه که روز یکشنبه از کوبانی بازدید کرده بود اعمال داعش در این منطقه را نسل کشی خوانده و گفته است که این گروه روستا به روستا می روند و سر افراد را می برند. به گزارش رویترز به نقل از کمیسریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان تنها از روز جمعه تا کنون حدود 70 هزار تن از منطقه کوبانی به سوی مرز ترکیه گریختند و انتظار می‌رود 10,000 تن دیگر به آنها بپیوندند. وزرای امور خارجه ایران و عربستان روز یکشنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. آقای ظریف این دیدار را گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور نامیده است. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف پس از دیدار با سعود الفیصل، همتای سعودی خود گفته است که امیدوار است این دیدار فصل تازه‌ای در راستای برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل نیز در این دیدار اعلام کرده که دو کشور برای حل بحران‌های فعلی باید از خطاهای گذشته اجتناب کنند. رغم آنکه ایران و عربستان بر سر بحران‌ها در سوریه و بحرین با هم اختلاف نظر دارند، اما در مبارزه با گروه افراطی حکومت اسلامی در یک جبهه قرار می‌گیرند. حکومت اسلامی در عربستان گروه تروریستی اعلام شده و هر گونه حمایت از آن جرم محسوب می‌شود. این نخستین دیدار بین ارشدترین دیپلمات‌های دو کشور از زمان روی کار آمدن آقای روحانی در ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او روز یکشنبه درباره گروه حکومت اسلامی و تهدیدی که این گروه متوجه سوریه و عراق کرده است با هم مستقیما گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا این دیدار بیش از یک ساعت به طول انجامیده و علاوه بر بحث پیرامون پیشرفت مذاکرات هسته‌ای درباره گروه حکومت اسلامی نیز صحبت شده است. در این دیدار جان کری به آقای ظریف گفته است که ایران در حل بحران عراق نقش دارد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که درخواست آمریکایی ها مبنی بر مشارکت در مبارزه با گروه حکومت اسلامی را رد کرده است. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید که پیشرفت گفتگوها میان ایران و گروه 5+1 کافی نیست. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای ریابکوف میگوید ایران و گروه 5+1 در جریان مذاکرات خود بر سر اصلی ترین موارد اختلاف پیشرفت هایی داشتند، اما این پیشرفت ها در حدی نبوده که منجر به نتایجی قابل توجه شود. نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی در حال حاضر در نیویورک مشغول گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایرانند و معاونان وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه هفته گذشته درباره این دور از گفتگوها با آقای ریابکوف به مدت 2 ساعت گفتگو کرده بودند. و مذاکرات کارشناسی و دو جانبه هسته‌ای ایران با اعضای گروه 5+1 روز یکشنبه هم در نیویورک ادامه یافت. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک عضو هیئت ایرانی در نیویورک میگوید قرار است هیئت ایرانی با هیئت‌های آمریکا، روسیه و چین دیدارهای دو جانبه داشته باشد. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. شماره موبایلی که روی تلفن خانه افتاده آشناست، اما صدای کسی که آن سوی خط حرف میزند ناآشناست. خبر تلخ است و تمامی اهالی خانه را بیقرار میکند. دیر وقت شب است و اهالی خانه میدانند که دیگر اماکن دولتی و اداری تعطیل شدند. اینجا خانه امیر حسین طوفانپور، جوان 32 ساله ایرانی است که صبح امروز 25 خرداد 88 به خیابان رفت، اما تا کنون به خانه برنگشته است. مادر رنگ به صورتش نمانده، چشمهایش خیس و لبهایش خشک است. غریبه‌ای که با موبایل امیر حسین به خانواده زنگ زده گفته است که امیر حسین گلوله خورده و در بیمارستان رسول اکرم بستری است. شب این خانه بلند است و اهالی خانه بیخواب. صبح نزدیک است، هنوز آفتاب از کوها بر نیامده. مادر پریشان از خانه خارج می شود. او به همراه سایر اعضای خانه ابتدا سراغ بیمارستان رسول اکرم می رود، سراسیمه سراغ پسرش را می گیرد، اما هیچ نشانه ای از او نمی یابد. تمام روز دنبال گم شده ایشان می گردند و سرانجام با دست های خالی به خانه بر می گردند. خرداد ناامنی است و خبرها هم خبرهای خوبی نیست. خانواده امیر حسین طوفانپور از تلویزیون خانهشان میشنوند که خیابان‌های اصلی تهران در روز 25 خرداد خونین شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی بود که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در روز جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند. بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
حالا امیر حسین یکی از آن میلیون ها نفری است که روز 25 خرداد خود را لابلای جمعیتی میبیند که برای اعتراض به خیابان آمدند. خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرده همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند، اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. روزنامه همشهری بعدها اسامی 36 نفر را که در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات کشته شدند منتشر می کند. اما در روزهایی که به سمت این افراد شلیک شده کسی نمی داند چطور باید این زخمی ها و کشته ها را پیدا کند. خبر در شهر می پیچد که جمعی از معترضان راهی زندان شدند و جمعی دیگر روانه بیمارستان. خانواده امیر حسین طوفانپور نیز دنبال گم شده‌شان به همه جا سر زدند. اما هیچ کس، نه دوستانش، نه همکارانش و نه کارکنان بیمارستان رسول اکرم خبری از امیر حسین ندارند. چهار روز از 25 خرداد می گذرد و حالا جمعه 29 خرداد از راه رسیده. از بلندگوهای شهر صدای آیت الله علی خامنه‌ای به گوش می رسد که دارد خطبه های نماز جمعه را می خواند.
ما آنچه باید بکنیم انجام می دیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
مادر و اعضای دیگر خانواده امیرحسین طوفانپور بیقرار از این خیابان به آن خیابان می روند. به آنها گفتند سری هم به پزشکی قانونی کهریزک بزنند. مرد میان سالی از پشت میزش در پزشکی قانونی کهریزک بلند می شود و خطاب به خانواده امیرحسین می گوید که باید از دادستانی نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهند که عکس جسدها را نگاه کنند. بسیاری از خانواده های کشته شدگان سال 88 جسد فرزندان و اعضای دیگر خانوادهشان را همینجا از طریق دیدن عکس ها شناسایی کردند. نوبت به خانواده امیرحسین طوفانپور می رسد. عکس جسدهای ثبت شده در کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک پایان جستجوی این خانواده است. بعد از 4 روز آنها از توی همین عکس ها می بینند که دست امیرحسین تیر خورده است. کبودی پهلو و کمرش دل خانواده را ریش ریش می کند. در پس گردنش زخمی عمیق دیده می شود که به گفته خانواده امیرحسین داخل این زخم را با پنبه پر کردند و آنها نمی دانند که دقیقاً چه بر سر او آمده. عکس ها گواهی می دهند که بازوی امیرحسین تیر خورده و انگار بینیش نیز شکسته است. مادر امیرحسین بیتابی می کند و مدام می پرسد چه بلایی بر سر فرزندم آمده. اما اینجا در پزشکی قانونی کسی توضیح بیشتر از آنچه در عکس ها دیده می شود نمی دهد. لادن مصطفایی همسر علی حسنپور یکی دیگر از کسانی که همزمان با امیرحسین طوفانپور در روز 25 خرداد کشته شده می گوید خانواده ها گاهی در پزشکی قانونی پاسخهای سربالا می شنوند.
توی پزشکی قانونی برگشتن به من گفتن که همسر شما محدور و دم بوده، پرونده های اینها محرمانه است و توی فایل خاصی قرار گرفته. آیا آزادی تو کشور ما هست؟ اگر هست پس جواب اعتراض یک گلوله نیستش. اگر آزادی نیست پس با شهامت بیان بگن آزادی تو کشور ما وجود نداره. کسی که اعتراض میکنه یعنی راحت ما با گلوله میزنیم، میکشیم، خونشون هم حلاله و خیلی راحت.
آفتاب خرداد میسوزاند و خانواده امیرحسین طوفانپور مضطرب و نگران از دل شلوغی خیابان راه میجویند به سمت خانه. امروز جمعه است و کارشان سخت‌تر شده. صدای خطبه های رهبر جمهوری اسلامی همچنان از بلندگوهای شهر به گوش می رسد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین.
خانواده امیرحسین طوفانپور 2 روز بعد از این خطبه های نماز جمعه جسد را تحویل می گیرند و در قطعه 233 بهشت زهرا به خاک می سپارند. خانواده امیرحسین طوفانپور نیز همانند بسیاری دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 تعهدنامه ای را امضا می کنند و قول می دهند که تنها به برگزاری مراسمی در منزل یا مسجد محل اکتفا کنند و با کسی در مورد آنچه بر فرزندشان گذشته سخن نگویند. مادر امیرحسین طوفانپور می گوید هیچ کس در تمام این سالها مسئولیت کشته شدن فرزندمان را به عهده نگرفته و به ما نگفتند گناه فرزندمان چه بود که او را کشتند.